مشكلات المعتادين اولين مشكله شمس كمثال اجام الدرس مرض منال بشكل منفور میبینه اگر یک شخص خبر شد که مثال معتاد است که درس در ارتباط نمی باشه از جمع اساسا یا به اصطلاح کنارگیری میکنن.
امروز کوشش میکنیم که به دنیای افرادی که از اعتیاد رنج میبرند سفر کنیم. گرچه درک کامل این افراد بسیار سخت است، اما خوب است که تلاش خود داشته باشیم. عادت مخدر را درگیر خودش ساخته. حالا از شما میپرسیم که با دیدن یک معتاد برخوردتان چی هست؟ بی تفاوت تیر شدن و کله را شورک دادن، متأثر شدن و چند ثانیه مکس کردن، یعنی کمی فراتر و توقف و پیش رفتن و همراهش گپ زدن که چی شده که معتاد شدی؟ شما عکس العمل چی هست؟
در گذشته مثال نهادهای معتبر بود در عرصه کار میکردن، اما فلحال هم مثال یک سلسله کارا را همین دولت امارت اسلامی به خاطر جمهوری معتادان در ابتدای کار خود مثال یارو خیلی جمع کردن، مشکلاتشان برطرف شد و یارو بردن به کمپای تداوی و چیزا. اما متاسفانه کلانترین مشکل هم اینجاست که یا از اثر بیکاری یا به اصطلاح کار ندارن یا یک مصروفیت از اینجا یک رشته یک چیز اکثریت باز کسی تقاط از ما داریم تحصیل کرده است یا مثال دکتر است یا خیلی آدمای جای رسیده است، اما با یک نفر نادرست گشته باعث شده که به همین عمل احتیاج شود. اینا رو پس دوباره امو زمینه چی باید برازیا جو شوه که یا بتانه پس دوباره از امو وقت از ام کمپ اعتیاد که میبراین به یک مصرفیت تا پس دوباره امی چیزا یادشان بره. گپ پیشتر است نه که یا فقط جامعه که رو میفهمه که مثالی معتاد است، از لحاظ جایگاه اجتماعی خودی نفر پایان میه. وقتی اگه بفهمه که مثال درمان شده، سرمان شده، طبعا هیچ کس دوست نداره که مثال فامیل و خانواده پس دوباره دمو را بره. پس ایره تشویق میکنه، کمک میکنه، اگه بتانه دست بالش بگیره و کمک میکنه تا دوباره دور را نره. یکی سلسله گپ هم همیست که باید خود از یه هم یک سلسله همچی را داشته باشید و مفکوره را داشته باشید پس دوباره دور را نره. چرا؟ بخاطر ایره قبلا تای کده همین مسیر برش معلوم است. اگه دمو اتاد بره پس دوباره متاد قبلی است. اگه پس اگه کده فامیل و خانواده کار میکنه و دوستا و چیزا کش کمک کنه پس دوباره از امید کش میکنه برای
میگن خطر نزدیک است که دیگه آدم نمیتونه مطمئن باشه که حال خو ورزشکار است و دیگه مصاب به اعتیاد نمیشه. حال خو سنم بالا رفته و خطر اعتیاد تیر شده. نه بابا، تحصیل کرده است و خوب و بد خودم میفهمه. اعضای انجمن معتادان از هر فارقه ده خودش داره. دکتر، انجینیر، کارگر، کارفرما، زن، مرد، خرد، کلان، با سواد و بی سواد، قوی و ضعیف. بله، که البته بعد از اعتیاد دیگه کسی احساس قدرت نمی کنه. نیلوفر نوروزی از کابل همراه ما هست تا از مشکلات فرد معتاد در جامعه صحبت هایی را داشته باشن. ببینیم که نظر دوستای عزیز ما در این شهر چیست.
سلام عزیزان شنونده، با امید از دیگه خوب و صحتمند باشین. باز هم من نیلوفر نوروزی هستم با یکی از گزارش شهری از کابل با شما. موضوع ما هم در رابطه و مشکلات افراد معتاد است که میخواییم نظریات یکی از همشهری های ما را داشته باشم که فعلا با ما هستن. سلام و شما خوش آمدین.
سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی.
تشکر. خب بر من میشه بگوییم که به نظرتان یک فرد معتاد با چه مشکلاتی در جامعه مواجه است؟
در نخست خب باید بگوییم که چرا یک فرد به مواد مخدر رو می آوره. سه عامل دارد که اولش وابستگی است، دومش دوست های بد است و فقر و عدم کار است. این عوامل هستند که یک شخص را به مواد مخدر دچار میکنه و بالاخره یک فرد که مواد مخدر استفاده میکنه یک شخص معتاد به جامعه معرفی میشه. بالاخره برخورد جامعه در مقابل از شخص معتاد هم به قسم استهزا است که مورد تمسخر و تحقیر در جامعه قرار میگیره و یک شخص غیر محترم در جامعه شمارده میشه.
خب اگه در رابطه با جایگاه اجتماعی افراد معتاد هم بر ما شما بگوین، در خود خانه جایگاهشون چگونه است؟
جایگاه اجتماعیش در خانواده ای که از طرف افراد خانواده شخص محترم قرار نمیگیره و یا هم مورد کوتک حتی قرار میگیره از طرف عضو خانواده، چندان برخورد درست در خانواده با شخص معتاد صورت نمیگیره.
بله و متاسفانه افراد معتاد خانوادهشون هم با مشکلات زیادی روبرو میباشن. شما در رابطه با مشکلات خانواده ها که با فرد معتاد مواجه هستن در یک خانواده میشه صحبت بکنه؟
یکی مشکلات خانواده با فرد معتاد ای است که ضربه اقتصادی میزنن، یعنی از اقتصاد خانواده کاسته میشه و به خرج و مصرف مواد مخدر میکنن. حتی بعضی خانواده ها شخص معتاد را در کنترل خود میداشته باشن که کدام لوازمی از خانواده را دزدی نکند.
خب بعضی ها هم اعتیاد به مصرف داروهای مختلف دارن و بدون نسخه با آسانی اونا را از داروخانه دریافت میکنن. به نظرتون رای جلوگیری از تجویز بیرویه داروها چیه؟
این افراد باید پیش دکتر مراجعه بکنن که قابل تشخیص باشد بیماریشان و این خودسرانه کار است که وقتی که به داروخانه میرن و دوایی بدون نسخه مصرف میکنن.
و گفتنیتون به خانوادهایی که کنترل و توجه چندانی به مواد اعتیاد آور ندارن چیه؟
بعضی از افراد خانواده وقتی که از مواد مخدر هم استفاده میکنن و توجهشان دقیق به اون نیست، حتی سبب میشه که تهدید به عضو دیگر خانواده شود، یعنی حتی میشه عامل انتشار همین مواد مخدر در جامعه باشد.
بله زنده و سلامت باشین. تشکر از شما گفتای خوبتون که امروز با ما در برنامه شریک ساختین.
تشکر از همکارمون نیلوفر نوروزی و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با ما باشید با رسم زندگی.
برگرد عاشق‌ترین همدرد، آخر چگونه از خیالت بگذرم؟ برگرد و غمگینم مکن. شب‌ها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنها ترم، تنها تر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش.
شاید اولش مزاق مزاق و مثلا تفننی شروع شوه، اما کم کم جلو زندگی تا می گیره. دیگه نمیتونی خودت تصمیم بگیری، فاصله میگیری از جایگاه محترمانهی که بین اعضای فامیل داشتی. وقتی میخواییم مصمم خود نشان بتی، نگاه سنگین اطرافیان تکانت میته و به یادت میاره که در چه منجلابی غرق شدی. اینا حاصل گفتگو با تمام معتادان و مواد مخدر است که از تغییر در زندگیشان گفتن، از مشکلاتی که یک فردی که اعتیاد داره حکایت میکنه. خب خانم حسینی روانشناس و مشاور خانواده گفتنی ها و توصیه هایی دارن، همراه میشیم و صحبت هایشان رو میشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شنوندگان عزیز و مهربان. در بخش پایانی برنامه هستیم که می‌خواهیم در مورد مشکلات یک فرد معتاد در خانه و جامعه صحبت و بررسی بکنیم. چه مشکلاتی را یک فرد معتاد درگیرش هست؟ یکیش اختلالات روانی و رفتاری هست که بسیار بسیار شایع است و طبق تحقیقات انجام شده افسردگی و استراب حدود 50% از معتادان به مواد مخدر از اختلالات خلقی مثل افسردگی و استراب رنج میبرند. و اینکه فرد معتاد دچار پرخاشگری و خشونت خانگی میشه. مطالعات نشان میده 60% از معتادان درگیر رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی در خانواده و جامعه هستند. خود اعتیاد و فرد معتاد درگیری هاش باز هم برمیگرده به کانون خانواده و نظام خانواده و روابط عاطفی دچار تزلزل میشه و از بین میره. طلاق و جدایی که نرخ طلاق در خانواده های دارای فرد معتاد 2 برابر بیشتر از خانواده های عادی است و این باعث میشه که کودکان بی سرپرست آمارش بسیار بالا بره که حدود 40% از کودکان در خانواده های معتاد دچار مشکلات روانی و اجتماعی میشه. همچنین باعث مشکلات اقتصادی میشه. فقر و بیکاری که بیش از 70% معتادان به دلیل اعتیاد شغل خودشان را از دست میدن. همچنین دارای هزینه های درمان و جرایم میشه. خانواده های دارای فرد معتاد 2 برابر بیشتر از سایرین هزینه های پزشکی و قضایی را متحمل میشه. همچنین مشکلات فرد معتاد در جامعه باعث میشه که دچار افزایش و جرائم و ناامنی شود. سرقت و خشونت که حدود 50% از زندانیان در جهان به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر زندانی میشن. همچنین باعث قاچاق مواد میشه که سالانه 32 میلیارد دلار اقتصاد جهان صرف مبارزه با قاچاق مواد مخدر میشه. همچنین باعث میشه که فشار بر نظام سلامت بیه و بیشتر تخت روان پزشکی ها از این بیماران بستری میشه که آخرین آمار حدود 30% از بیماران بستری در مراکز روان پزشکی وابستگی به مواد مخدر داشته. همچنین دچار بیمارهای عفونی مثل ایدز و هپاتیت میشه. 20% از معتادان تزریقی به HIV مبتلا هستند. همچنین باعث میشه که یک فرد معتاد دارای انزوای اجتماعی و اینکه انگزنی شود. ترد میشن از جامعه، از گروه دوستان، اقوام، همسنفی ها و از دانشگاه. بیش از 60% معتادان گزارش دادن که به دلیل اعتیاد از طرف دوستان و همکارانشان ترد شده است. همچنین دچار مشکلات شغلی میشن. تنها 15% از معتادانی که بهبود پیدا کردن موفق و بازگشت به بازار کار شدن که این خب بسیار آمارش کم هست. چه کار بکنیم که مشکلات ما کم شود؟ مشکلات یک فرد معتاد که میخوایم به درمانش کمک کنیم. گفتیم وقتی میگیم فرد معتاد در واقع که نگاه بیمارگونه با او داری و او بیمار است. پس از درمانهای شناختی رفتاری CBT برای کاهش وسوسه مصرف مواد میتونیم براش این جلسات برگزار بکنیم. خانواده درمانی برای بهبود روابط آسیب دیده. حتما باید خانواده تحت درمان قرار بگیره و مشکلات ارتباطی و عاطفی بین اعضای خانواده حل شود. برنامه های کاهش آسیب مثل DIC همون مراکز کاهش آسیب هم میتونه بسیار کمک کننده باشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و از توجهتان سپاس و تا فردا خدایا رو نگهدارتان.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. به دلیل پخش زنده صحبت مقام معظم رهبری تغییراتی در پخش برنامه به وجود آمده و ما در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنیم با ویژه برنامه در سوگ آینه همراه شوید.
در سوگ آینه نام تو طلایه‌دار خوبی هاست، با تو دل من کنار خوبی هاست، بر تاقچه خیال فرداها تمثال تو یادگار خوبی هاست.
به نام خدا و با عرض سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. در 14 خرداد با مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با ویژه برنامه در سوگ آینه در خدمت شما هستیم. اتفاق ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه گروه های مختلف مردم را متعلم و سوگوار کرد، اما شاعران اولین گروه از اهالی ادب و هنر بودند که نسبت به درگذشت حضرت امام در 14 خرداد 1368 واکنش نشان دادند و با شعرهای خود به میدان آمدند در کمتر از 24 ساعت بعد از این واقعه. بله دوستان، در کمتر از 24 ساعت اولین شب شعر با عنوان در سوگ آفتاب در دانشگاه رضوی مشهد برگزار شد، آن هم با حضور ده ها شاعر توانا از کل ایران و همچنین شاعران افغانستان. در آن روزها اولین کنگره شعر حوزه های علمیه در حال برگزاری بود. برنامه های کنگره در شب اول به صورت عادی پیش رفت و در پایان جلسه بود که خبرهای ناگواری از وخامت حال حضرت امام پخش شد و صبح روز بعد که خبر درگذشت پخش شد، جمع شاعرانی که مهمانان این کنگره بودند با مرثیه سرایی شروع کردند و به این ترتیب در اولین ساعات روز بسیاری از این شعرها شکل گرفت، از جمله مثنوی بلند علی معلم دامغانی با این مطلع: مفت حیرت سبقان سیلی الفت کاریست، رخ معنوس ترین آینه ها زنگاریست، و همینطور شعرهای از علی رضا قزوه، علی موسوی گرمارودی، صابر امامی و بسیاری از شاعران دیگری که در همان کنگره حضور داشتند و همان شب اولین شب شعر برای ارائه این شعرها برگزار شد. نکته دیگری که درباره سوگ سروده ها برای حضرت امام قابل تأمل است، وسعت جغرافیایی این سوگ سروده هاست. فارسی زبانان و شاعران دیگر کشورها شعرهایی برای این واقعه سرودند. از افغانستان نیست. سید ابو طالب مظفری، محمد کاظم کاظمی، محمد حسن حسین زاده، فضل الله قدسی، محمد تقی اکبری و بسیاری دیگر از شاعران افغانستان شعر سرودند.
امشب خبر کنی تمام قبیله را، امشب خبر کنی تمام قبیله را، بر شاه نمی برند امام قبیله را.
دارند نه چراغی است نه ماهی، همه جا خاموش است، کوچه در کوچه عزادار و علم بردوش است.
تو به تو با هم بگری ای کوه ساران صبور، از هم بپاشی ای شاخ ساران غیور، از هم بپاشی. روزی که نبض چشمه را خاطر فسردید، ای آب ها از تشنگی.
به نظر نمی رسد که در طول تاریخ شعر فارسی این تعداد شعر برای سوگ یک نفر سروده شده باشد، مگر مرثیه های مذهبی که البته مقام خاص خود را دارد. این شعرها از نظر شکل و نوع بیان ویژگی های متفاوتی دارند. بعضی از آنها را می توان از نوع مرثیه های عاطفی دانست، آثاری که بیشتر بر احساس و عاطفه شاعر متکی هستند، مثل بیت هایی که در آغاز این برنامه از محمد تقی اکبری خواندیم. حالا این غزل را به طور کامل تقدیمتان میکنیم. نام تو طلایه‌دار خوبی هاست، با تو دل من کنار خوبی هاست، بر تاقچه خیال فرداها تمثال تو یادگار خوبی هاست، گلچین ترانه های سرسبزت مجموعه ماندگار خوبی هاست، مضمون تو یک بهار خوبی بود، این مایه افتخار خوبی هاست، آن سوی کرانه های رؤیایی لبخند تو اعتبار خوبی هاست، توصیف تو ای همیشه نورانی آینه انتشار خوبی هاست.
دوستان عزیز، شنونده برنامه در سوگ آینه هستید از رادیو دری. یکی از شاعران پیشکسوت و پرکار افغانستانی حسن حسین زاده است. او که اندوه و تعلم خیش را برای درگذشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه تصویر کرد. بشنویم این شعر را با صدای خود جناب حسن حسین زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما مثنوی غزل می خوانم به نام رستخیز. در سوگ امام خمینی رحمت الله علیه. ابتدا توضیح کوتاهی خدمت شما عرض میکنم در رابطه با چگونگی سرودن این شعر. در 13 و 14 خرداد ماه سال 1368 بود که کنگره شعر حوزه در مشهد در دانشگاه آستان قدس رضوی در حال برگزار شدن بود که ناگهان در روز 14 خرداد ماه خبر ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه را از رسانه ها اعلام کردند. با پیچیدن این خبر غم و اندوه فضای کل کشور ایران را در بر گرفت. به طبع این خبر ناگهانی سایه‌اش را بر فضای کنگره شعر هم انداخت و حال هوای کنگره شعر و شاعران کاملا دگرگون شد. بلافاصله شاعران در میان غم و اندوه عجیبی که بر آنها مستولی شده بود شروع کردند به مرثیه سرایی. من هم به نوبه خودم در همان بهبوه شروع کردم به نوشتن و حاصلش دو تا مثنوی شد، یکی به نام رستخیز همینی که الان خدمت شما خواهم خواند و یکی هم به نام فصل درد، که این هر دو مثنوی در بین کل مرثیه هایی که در سوگ امام نوشته شد و جمع آوری شد اون زمان جز ده اثر برگزیده انتخاب شد و بعدن هم در مجموعه آثار برگزیده اشعار شاعران معاصر در سوگ عارف کامل حضرت امام خمینی سلام الله علیه در کتاب به نام سوگنامه که 17 نفر از استادان خوشنویس به نام ایران با خط نستعلیق هنرنمایی کردن این کتاب را به چاپ رساندند. نه چراغی است نه ماهی، همه جا خاموش است، شانه در شانه عزادار و علم بردوش است، شانه در شانه علم در علم آمیخته است، هر طرف آینه در آینه غم ریخته است، شانه در شانه هم شور حسینی دارند، سوزها بر جگر از هجر خمینی دارند، نه چراغی است نه ماهی، همه جا خاموش است، کوچه در کوچه عزادار و علم بر دوش است، کوچه در کوچه ما با سیه پوش شده، در و دیوار زمین تیره و خاموش شده، و زمین گم شده در مردم و مردم در ماه، ماه هم سر به گریبان زده خاموش شده، قامتش خم شده در سوگ امامش سر راه، منتظر مانده و با ابر هم آغوش شده.
همچنان با برنامه در سوگ آینه در خدمت شما هستیم از رادیو دری. حمید مبشر یکی دیگر از شاعران افغانستانی است که برای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شعر سرود. خودش این گونه می نویسد: سالهای پایانی دهه 70 بود که برای دیدار اقوام کارگرم در مصلای تهران رفتم. مصلی امام خمینی که اکنون محل برگزاری نماز جمعه تهران است، اغلب کارهای ساختمانی آن توسط مهاجرین افغانستان انجام شده است و من مهمان همین کارگرها بودم و گاهی برای گشت و گذار و تفریح در محوطه بزرگ مصلی گشت می زدم. یک روز صبح که برای همین گشت و گذار صبحگاهی در محوطه مصلی بودم، به نقطه ای رسیدم که یک پارک و باغچه مملو از گلهای رنگارنگ بود. گلها آنقدر زیبا و قشنگ بودند که هر آدمی را مسحور خودش می کرد. من غرق تماشای این گلهای زیبا بودم که ناگهان چشمم به تصویر بزرگی از امام خمینی افتاد که روی سکوی سیمانی در کنار همین گلها قرار داشت. و عکس امام که نگاه کردم، متوجه شدم که نگاه امام به طرف پایین و دقیقاً به سمت گلها بود. این غزل را من با الهام از این باغچه گلها و عکس امام سرودم. وقتی به سکوی سیمانی نزدیک شدم، دیدم بر روی سکو نوشته شده محل برگزاری نماز بر پیکر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. سحرگاهان که عطری از غزلهای تو برخیزد، هزاران گل به دور رود آوای تو برخیزد. بیا ای پیر یک شب باز از چشم زمین بگذر، یقین دارم زمان پیش قدمهای تو برخیزد. زمین پیراهنی از جنس آواز تو خواهد دوخت، صدای حافظ از سمت مصلای تو برخیزد. تجاری کرده ای یک کاروان فریاد را در من، که هر شب در حریم سینه غوغای تو برخیزد. هنوز از تربت چشمان تو فانوس می روید و مهتاب از نگاه عالم آرای تو برخیزد. همچنان با برنامه در سوگ آینه در خدمت شما هستیم از رادیو دری. بشنویم یکی از شعرهای جاندار، عاطفی و تاثیرگذار دیگری را که برای حضرت امام رحمت الله علیه سروده شده، از سید ابو طالب مظفری با صدای خودش.
ای چار فصل روبرو با هم بگرید، آینه های تو به تو با هم بگرید. ای کوه ساران صبور از هم بپاشید، ای شاخ ساران غیور از هم بپاشید. روزی که نبض چشمه را خاطر فسردید، ای آب ها از تشنگی آیا نمردید؟ دیشب چراغ آرزوها رنگ می ریخت، دریا به دریا تشنگی از سنگ می‌ریخت. امشب فضای کومه دل سرد و تاریست، یک آسمان غم بر سر فیضی یجاریست. خوش می کشد بر خاطر افسرده و تنگ، زخم گران قصه آیده و سنگ. رفت از سراندی به علم مهمان دیگر، آیینه گردان زمین چوپان دیگر. مردی چو موسی بر فراز طور سینین، مرهم کش زخم کهن سال فلسطین. مردی که تا دستش به سوی آسمان بود، چشمان بی سوی زمین را سایبان بود. بس اشتر رم کرده را در کوی کرده، صد آب از رخ رفته را در جوی کرده.
خب دوستان عزیز، مروری داشتیم بر سوگ سروده های شاعران افغانستانی با مناسبت ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. تشکر از این که در برنامه در سوگ آینه همراه ما بودید. بدرود.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا آرامش در دست توست، جان تنها با دم تو قرار می‌یابد و دل تنها با یاد تو اطمینان می‌پذیرد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور.
سلام و عرض ارادت ما را پذیرا باشین دوستان عزیز و همراهان خوب شنونده. امروز 14 ماه جوزا یا خرداد، سال روز عروج آموزگار بزرگ شهادت و پیام‌آور پیروزی حقانیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در بهمن 1357 روح امیدواری را بر کالبد ملتی دمید که رنج و جور 2500 ساله بر دل داشتند. در همین ابتدای برنامه سال روز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران را به همه شما همراهان ارجمند، به خصوص به ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هر که قرآن را از روی آن بخواند از دیدگان خود بهره‌مند شود و سبب سبک شدن عذاب پدر و مادرش گردد، اگرچه آن دو کافر باشند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که زمین در قرآن به گاهواره تشبیه شده است.
علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا.
زمین همچون گاهواره دارای حرکت است و جایگاه انسان برای رشد و تعالی به شمار می آید. چنین محلی باید آرام، مطمئن، محفوظ، گرم و نرم باشد و تمام این شرایط در کره زمین فراهم است. به فرمان الهی سنگ‌ها نرم و تبدیل به خاک شده و صلابت کوه‌ها و پوسته سخت زمین آن را در برابر فشار جزرومت مقاوم ساخته است. فشار هوایی که گرداگرد آن را فرا گرفته هم حرارت خورشید را در خود نگه می‌دارد و هم سپر نیرومندی در برابر هجوم سنگ‌های آسمانی است که آنها را به محض ورود به قلمرو زمین آتش زده و خاکستر می‌کند. به این ترتیب تمام شرایط آسایش از سوی خداوند برای پذیرایی از انسان که میهمان خداوند در این کره خاکی است فراهم شده است. بیشتر ما هنوز زمین، این مادر مهربان را به طور کامل نمی‌شناسیم که شب و روز ما را در آغوش پرمهرش پرورش می‌دهد. قرآن کریم آفرینش زمین را از آیات آفریدگار و تفکر در شناخت واقعی این مهد آسایش را موجب شناسایی مبتکر حکیم آن می داند. قرآن به تشریح نظام دقیقی می پردازد که شرایط زیستی زمین را به وجود آورده و زمین را برای زندگی موجودات زنده آماده کرده است و در آیات مختلفی بر بیهوده نبودن آفرینش زمین اشاره و تأکید می کند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم می فرمایند حرمت زمین را نگه بدارید که به منزله مادر شماست و هر که روی زمین کار بد یا خوبی کند از آن خبر می دهد.
دوستان، شیوه امام خمینی رحمت الله علیه آن بود که در سخت ترین پیشامدها از راه انس با قرآن و مدد گرفتن از آن تحمل سختی ها را آسان نموده و زمینه انجام کارهای مشکل را فراهم می ساختند و می فرمودند قرآن کریم پناه همه ماست، باید در تمام شؤون زندگی ما حاضر باشد.
قرآن کریم اشارات بسیار لطیفی دارد، لیکن چون برای عموم وارد شده است به یه صورتی گفته شده است که هم خواص ازش ادراک میکنن هم عموم ازش ادراک میکنن. قرآن کریم مرکز همه عرفان هاست، مبدأ همه معرفت هاست، لیکن فهمش مشکل است. اونهایی که فهمیدند که منحوت به بهبودند و کسانی که متصل به رسول خدا بودند، اونها میدونن وضعیت چی است، اونها مقاصد انبیا را میدونن چی است، مقصد را میدونن چی است. ما دوریم ازش و محجور، لکن خب عنایت حق تعالی زیاد است، از ما محجورها هم اینقدر که از اون میاد قبول میکنند، لیکن باید ما اینقدر که از اون میاد دنبالش بریم، در عمل، در علم و در اخلاق و در سایر چیزها.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 20 تا 24 سوره مرسلات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين.
آیا شما را از آبی پست و ناچیز نیافریدیم که سپس آن را در قرارگاهی محفوظ قرار دادیم تا زمانی معین؟ پس ما بر این کار توانا بودیم و چه نیک توانا و قدرتمند هستیم. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان.
این آیات برای آن که مخاطبان را به نعمتهای بزرگ الهی و همچنین قدرت بی پایان خداوند توجه دهد، به موضوع آفرینش و رشد انسان در دوران جنینی اشاره می کند. آیات از انسانها می پرسد آیا تا کنون در مورد نحوه تولد خود اندیشیده اید؟ آیا شما جز قطره مایع پست و اندک نبودید که در رحم مادر زیر نظر خداوند مراحل رشد را گذراند و پس از سپری شدن حدود 9 ماه به نوزادی تبدیل شدید که علی رغم جثه کوچک همه اندامهای مورد نیاز امروز شما در آن قرار داده شده است؟ این اندامها شامل برخی اعضای بیرونی بدن نظیر چشم، گوش، دهان و دست و پا و برخی اندامهای داخلی مثل قلب، مغز، ریه، کبد، معده و غیره است. در اینجا باید یادآوری کنیم که در قرارگاه رحم همه شرایط لازم برای حیات و رشد و پرورش جنین انسان فراهم شده است. هر روز لباس تازه‌ای از حیات بر آن پوشانده شده و او را در مسیر تکامل به پیش می برد. در حقیقت این از شاهکارهای خلقت است که خداوند آفرینش انسان را با آن همه پیچیدگی بر روی قطره ای از آب طراحی کرده است که هیچ هنرمندی توان این گونه طراحی را ندارد. حال باید گفت آیا قدرت خداوند را ندیدید که قطره ای آب را به انسان زنده با اندام متناسب و دارای عقل و شعور تبدیل کرد که امروز قیامت را انکار کرده و گمان می کنید که آفرینش دوباره شما از حیطه قدرت خدا خارج است؟ مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که تفکر درباره نحوه آفرینش انسان در رحم مادر او را به قدرت و عظمت خالق توجه می دهد و روحیه شکرگزاری در برابر آفریدگار را در انسان زنده می کند. دستگاه تولید مثل مادر چنان هدفمند و مستحکم طراحی شده است که شرایط لازم را برای تولد نوزادی کامل در مدت حدود 9 ماه فراهم می سازد و این نشان دهنده قدرت تدبیر و برنامه ریزی حیرت آور آفریدگار انسان و جهان است. در نظام آفرینش هر چیز دارای اندازه و زمانی معین است و زمانبندی امور جزئی از نظام هستی است که باید آن را بشناسیم و بر اساس آن عمل کنیم.
اتلو فتقتق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این که آفرینش انسان از یک آب مهین بی مقدار نشانه عظمت و قدرت خداست و همین دلیل برای اینکه معاد میتونه باشه او کسی اول آفرید بعدم میآفرینه. خب تقدیر و زمان بندی از اصول آفرینش الهی است الی قدر معلوم. رشد جنین بر اساس اندازه‌گیری های دقیقه، فقط در نافن عمل قادر. خلاصه اندازه‌گیری، زمان بندی، طرح و برنامه، خدمات پس از تولید، نحن قسمنا و انشأتهم، تعمیر و اصلاح، اگر لغزشی که من توبه میکنم قبول میکنم، هدفدار بودن، اینا همه از اصول مدیریتی است که به بهترین وجه در آفرینش انسان به وجود اومده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
صدای وحی را بشنویم.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
parstoday.ir/dari. همراهان عزیز، بلر خبرشناس معروف میگه لغت قرآن فصیح ترین لغات عرب و اسلوب بلاغت آن طوری است که افکار را به سوی خود جذب می کند. قرآن دارای مواعظی است آشکار و به زودی برای همیشه بی‌معارض خواهد بود. هر کس که از این کتاب به خوبی پیروی کند زندگی آرام و گوارایی خواهد داشت.
نکنه دیگران در عمل به قرآن به شما سبقت بگیرن. عجیب است، الان بعضی از این اروپایی ها تو عمل به قرآن بر ما سبقت میگیرن. مثلا قرآن میگه دروغ نگید، قرآن میگه کم کار نذارید، قرآن میگه حقه نزنید، قرآن میفرماید خدعه نکنید. ما خودمون گاهی عمل نمیکنیم ولی میگه بعضی از این غیر مسلمان ها عمل میکنن. خیلی این که حضرت امیر فرمود مواظب باشید دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت نگیرند. قرآن میگه فحش ندید. من رفتم بعضی کشورها اروپایی برای تبلیغ، مخصوصا اون حس خلاصه کنجگاویم گل میکرد. تصادف که خیلی کم میشه اونجا، باید بگردید تصادف مثلا بشه. ولی دو سه مورد دیدم پیادش دارم میدونم فحش هم به هم میدن. عبدا وای میستن یه لبخندی میزنه تا پلیس بیاد ببینه کی مقصر. قرآن میگه فحش ندید، اون عمل میکنه. ما خود دوتا ماشین به هم میزنیم چقدر به هم فحش میدید؟ یعنی فحش ندادن حرف قرآن ماست، او عمل میکنه. ما خودمون گاهی میبینید عمل نمیکنیم تو زندگی. و همینطور صداقت، دروغگویی. شما ببینید دروغ چقدر در بین ماها زیاده. یکی میگه اگه دروغ حناق بود خیلی حناق داشته. دروغ بکی به من گفت آقا چرا خداوند محاکمه نمی کنه هر عضوی که گناه میکنه مثلا چشم نگاه میکنه به نامحرم مثلا کور بشه، زبان دروغ میگه دیگه، گفتم این آدم سالم دیگه وقت پیدا نمیشد رو کره زمین. اگه اینطور بود خدا ستار پوشونده قرار نیست که غیبا رو آشکار کنه. لا تفزحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. خب قرآن به ما میگه دروغ نگی. مثلا خوشقولی، عجیبه خوشقولی، این وعده هایی که ما چه خیلی بدقول در بین ما خیلی زیاده، ولی شما محال قرار بذاری مثلا با یه استادی با یه دانشجوی خیلی از این کشورها بینی سر ساعت قول دادم قرار ماست. خب اینا قرآن ندارن، ما داریم. قرآن شفاست. گفتم من نمیگم سردرد و خوب نمی کنه، تب و پایین نمیاره، چرا؟ بخونید اثر داره، اما شفای برای اینا نیست. شفا اون لما فی صدور، میگه شفای اونایی که تو دل شماست. تو دل شما چیه؟ کینه است. قرآن علیه میبره حسد، خیلی حسودی، خیلی کینه داری، خیلی سوء ظن داری، بدبینی، عصبانی هستی، حریصی، این مرضایی که تو دله. اگه قرآن بخونی هرس از بین میره. قصه حضرت آدم رو بخون هرست میره، قصه یوسف رو بخون کینت میره. این همه اذیتش کردن گذشت. شما 3 سال با برادرت قهری سر یه چیز بی خود. چرا؟ قصه حضرت ایوب رو بخون، اگه مصیبت دیدی صبور میشی. قرآن بیماری های درونی رو شفا میده. شفا اون لما فی صدور، هر دردی تو این دلته، غضب، حرص، کینه، قل، قش، همه رو این قرآن رفع میکنه، سنباده است، میبره، ولی باید عمل کنی بهش، پیاده کنی.
همراهان ارجمند به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51 و 36 ثانیه هست. در این لحظه فضای برنامه را معطر میکنیم به تلاوت آیات 27 تا پایان سوره فتح با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام
ترى